بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سخنان زیبا و ارزشمند همکار گرامی من جناب مولانا سلامی استاد حدیث در دارالعلوم زاهدان و نماینده محترم خبرگان استفاده کردید. در وقت باقی مانده مسائل خدمت شما عرض می شود، به امید اینکه الله تعالی این مراسم را به بارگاه خودش مقبول بدارد و برای همه ما الله تعالی خیر و برکتش را نازل بفرماید. امروز یکی از روزهای تاریخی در دین اسلام هست و در جهان اسلام عید در همه ملت ها و در تمام فرهنگ ها و تمدن ها عید وجود داره. عید یک چیزی از فطری هست، در فطرت بشر الله تعالی عید را گذاشته که همه ملت ها روزی را دارن که در آن روز لباس نو می پوشن، خوشحالی را اظهار می کنن، غم ها را از خود دور می کنن و به جشن و به شادی و به سرور می پردازن. در تمام فرهنگ ها عید وجود داره امی الان، و وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در مدینه طیبه تشریف آوردن، دیدن که مردم روز لباس نو پوشیدن و اظهار خوشحالی می کنن، مردم امروز متغیرن، آن حضرت از عید اونها اطلاعات معلومیشی که نداشتن، فرسیده که چه خبره، گفتن که این در مدینه منوره مردم مدینه دو تا عید دارند و دو روز تاریخی دارند که در آن اظهار سرور هست، اظهار خوشحالی و جشن و شادی هست. آن حضرت فرموده که عیدهای شما را الله تبدیل داده به دو تا عید فطر و سعید. در دین اسلام، در فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی دو تا عید را حضرت قرار دادن، عید سعید فطر بعد از اینکه ماه مبارک رمضان را مردم روزه میگیرن و بهترین ماه و عبادت میکنن، اولی تاریخ شوال را الله تعالی برای اونها عید قرار داده است. و این روز شادی، این روز سرود ره و این روز خوشحالی، پوشیدن لباس نو هست و اظهار نعمت فروردگار. و روز دوم روز قربان هست، عید قربان ہے. و اون تاریخش آنی که در این روز حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل را برای الله قربانی کردن. و در قرآن عظیم و شان واقعا با تفصیل ذکری که ابراهیم علیه السلام خواب دیدن که حضرت اسماعیل را زب می کنن. ابراهیم صحیح ترین قول اینه که این زمانه تک فرزند بود، حضرت اسماعیل دارو برای همین 13 سال بود و ابراهیم هنوز حضرت اسحاق نداشت. و لحاظه الله دستور داد که تو همین فرزند واحد اترا و تک اترا قربانی کن برای من. در خواب دید، خواب انبیاء وحی هست و به حضرت اسماعیل در جریان گذاشت. و اسماعیل علیه السلام استقبال کرد و گفت که انشاءالله تو من از صابران می‌آوی، من صبر خواهم کرد و تو دستور پروردگار را اجرا کن. و این واقع عجیبی که وقتی به میدان منا و قربانگاه آوردند حضرت اسماعیل را، شیطان 3 بار حمله کرد و راه حضرت ابراهیم را مسدود کرد که این چه کار در صورت میگیره. و ابراهیم را سنگ زد، هر جای 7 سنگ زد و شیطان را سر راه خود دور کرد. و اسماعیل را آورد جلوتر و به میدان منا و آنجا حضرت اسماعیل را خواباند که قربانی بکنه. و الله تعالی حضرت اسماعیل از زیر کارد نجات داد و ابراهیم کارد را به حلق اسماعیل انداخت، اما کارد به اذن الله نبرد، حلق حضرت حلقوم حضرت اسماعیل علیه السلام را. و الله به جای اسماعیل قوچ را، گوسفند را زیر دست و پاهای ابراهیم قرار داد و گفت که سر این ها ببر. و لحاظا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن که قربانی این سنت ابراهیم خلیل الله است. لحاظا این روز تاریخی که روز قربانی حضرت اسماعیل بود و محل قربانی حضرت اسماعیل را الله روز حج قرار داد و روز قربانی قرار داد. و تا قیامت سلسله حج جریان داره و در منا و عرفات و مزدلفه و خانه کعبه این مراسم حج انجام میگیره. و این همون حجی که حج ابراهیمیه که حضرت ابراهیم سنت را انداختن، قربانی در همه دنیا انجام میگیره و این قربانی هم سنت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وسنت رحمت للعالمین محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم است. آن حضرت در طول تاریخش در مدینه منوره هر سال قربانی می کشتن، و روایت صحیح است که آن حضرت دوتا کوچ را خواباندن و هر دوتا را ذبح کردن. بسم الله الله اکبر، اللهم لک منک و لک، خدای این گوسفند از جانب توی و برای تو قربانی میشه. و بسم الله الله اکبر، اللهم هذا عن محمد و امته، این گوسفند از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، از حضرت محمد قربانی میشه و از امت شریک کردن و این قربانی را کشتن. و آخری حجی که حضرت به منا آمدن 100 شتر قربانی کردن، 100 شتر قربانی کردن آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و در مدینه منوره معمولا گوسفند قربانی می کردن، ولی لحاظه این قربانی سنت رحمت للعالمین و دستور آن حضرت صلی الله علیه وسلم که شما قربانی بکشید، سنت ابراهیم خلیل و این روز را الله روز جشن ما و شادی ما قرار داده، روز قربانیه، روز نمازه، روز تجرع و زاریه و زور روزه که نعمت خدا را من و شما در لباسمون، در خوراکمون، در زندگیمون اظهار کنیم و این روز خوشحالی است. و الله رب العزت در دین اسلام این عید را و این خوشحالی را به نامی گذاشته است عزیزان که با تکبیر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، با تکبیر، با نماز، با خطبه و موعظه و دعا و زاریه، با سجده، با گریه به بارگاه الله تعالی و با قربانی کردن گوسفند که بهترین عمل امروز قربانی نزد الله تعالی، قربانی بسیار ارزش داره. در مقابل هر پشم و هر موی قربانی الله تعالی به شما ثواب عنایت میکنه، گناهای شما معاف میشن قبل از اینکه خونش به زمین بریزه و قبول میشه این قربانی قبل از اینکه خونش به زمین بیفته، الله مقبول میگرداند. منتها آنچه که به الله میرسه خون قربانی و گوشت قربانی نیست، بلکه آنچه که به الله میرسه تقوای شماه، اخلاص شما، پرهیزگاری شما، خدا خواهی شما، خدا جویی مردم، خدا طلبی مردم به الله تعالی میرسد. اینکه وقت قربانی و نماز دلتون را متوجه الله میگردانید و به سوی خدا توجه میکنید، این به الله میرسه، بلا فاصله به الله میرسه. و این روز تاریخی امروز بخش بزرگ هم امروز از جهان اسلام امروز عید میکنن و بخش بعد بزرگ دیروز عید کردن و برای هر کسی رویتش اعتبار داره، بر ملک بالاخره رویت داره و همه بر حسب دستور حدیث نگاه میکنن برای ما. و وقتی که دیدن تکلیف شدم اینه که عید بکنم. درود ختم فرمایید. امروز ما در یک شرایط زندگی می کنیم که واقعا این شرایط یک شرایط ویژه است، یک شرایط خاصه و یک شرایط حساسه توی دنیا. امروز دین گریزی توی دنیا هم زیاد شده است. دین گریزی در نسل جوان مخصوصا فرار از دین بسیار زیاده و دلیل مهمش آنه که هم شیاطین جنی و هم شیاطین انسی، شیاطین جنی همیشه بودن ولی شیاطین انسی با ابزار جدید و آلات جدید و وسائل جدید به عرصه و سانه آمدن. یک روزی جوانان مسلمان را فکرشون را مورد هدف گلوله قرار می دادن، سینه جوانان ما را با گلوله آرامی کردن که این سینه پر از ایمان و خدا خواهی هست. امروز شیوه عوض شده برای آنکه او گلوله بدنامی داشت برای دشمنان ندیم، برای هوا فرستان، برای شیطان فرستان و برای انسانهای بدور از خدا. او شیوه گذشته بدنامی داره، بم بریزند و آتش بریزند و هدف قرار بدن مسلمانان را. امروز با شیوه جدید آمدن با این ابزار و آلات جدید از راه اینترنت و از راه وسایل و ابزار جدید وارد شدن و همه چیز با همین موبایلی که در دست ماست وقتی وصل بشه به اینترنت قابل رویت هست. ولی ازا همه چیز اونا میتوانه با همین موبایل که برای تبلیغ بکنند، اگر در برنامه هایشون چیزای خوب و آموزنده هم باشه اما در کنارش چیزهای مضر رو که به ایمان ضربه میزنه، به دیانت ضربه میزنه، هوا فرستی را و نفس فرستی را تحریک میکنه، خواهشات تحریک میکنه، تحریک کننده در همین موبایل موجود است، در دسترس از طریق ماهواره ها، از طریق رسانه ها و امکانات تبلیغ میکنند در جامعه اسلامی به زبان های مختلف مسلمانان تا جوانان ما را شکار بکنن، تا نسل جدید شکار بکنن، نسلی که عمر از اون گذشته است برای اون هم خطرناکه اما این خطرش برای جوانان بیشتره. جوانان که چیزی را ندیدن و حالا چیزهایی را میبینن که کشش نفس هم موجوده، لحظه برای نسل جوان بسیار خطرناکه. و داره در حد وسیع دنبالا یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. قرآن تعبیر شهر دازه جالبه. 1400 سال قبل قرآن فرموده الله سنتهای گذشتگان، سنتهای پیشینیان را برای شما بیان میدارد، سنتهای حسنه و سنتای زیبای ملتای گذشته، فرهنگ اونارا که فرهنگ دینی بوده، فرهنگ تقوا بوده شما را نمایی می کند. اما شهوت فرستان و اونها می خواهند که شما یک چرخش بزرگ به سوی اونها انجام بدید، به سوی شهوت و به سوی گناه و به سوی معصیت انجام بدید. این او زمانه اللہ فرموده که اینها دنبالا که شما چرخشی به سوی این یعنی دین گریزی داشته باشید، فرار از دین بکنید، فرار از تقوا بکنید، فرار از خدا بکنید و شما برید به سوی شهوات و شما برید به سوی هواهای نفسانی. لہذا او زمانه اللہ فرموده با امروز هم شرائط بسیار مشکلی همانطور که جناب مولانا فرمودند در رابطه با زنان و هم در رابطه با جوانان واقعا بسیار خطرناک است. ما فکر نمی کردیم که در این منطقه که بالاخره حیا مطرح بوده در گذشته، پوشش اسلامی مطرح بوده، غیرت بوده توی منطقه، زنان بیایند و تصویرشون رو توی رسانه ها بده. زنها با همین دختای محلی و بالاخره توی رسانه ها عکسشون رو بدن که دست به دست بگرده. ما فکر نمی کردیم که این طور بالاخره این شرائط اثر بگذاره در حیا، اثر بگذاره در پوشش، اثر بگذاره در زندگی، اثر بگذاره. و به هر حال انسان موجودی است که تحت تاثیر تبلیغ، حق باشه یا باطل باشه، قرار میگیره. به هر حال حساس امروز شما بینید بخشی از قهران توی همین شهر ما و شهرهای دیگر آرایش میکنن، آرایش غلیظ میکنن و راه میفتن توی خانه ها، ببخشید توی بازار، خیابان ها، بیمارستان ها، مطبعای پزشکان و جاهای دیگر، با آرایش غلیظ، با لباس هایی که جلب توجه میکنه و این قهران بیرون میآید. در حالی که دین اسلام من کرده از این که با آرایش کسی بیرون بره، آرایش در خانه، برای شوهر، برای محارم، برای زنان، زنها بین خودشون آرایش میکنند و یک دیگر را میبینند. اما زن در محفل بیگانگان، توی خیابانها، در دانشگاه ها، در بیرون وقتی میرن برای تحصیل، ادارات میرن، باید بدون آرایش برن. نه آرایش هایی که در ناحیه لبها و دهان انجام میگیره و نه در قسمت چهره، دست و پا. نباید این آرایش باشه که ظاهر بشه مردم ببینن. و از لحاظ شرعی کار حرامی است، کار ناجایزه. و بعضی موهایشون را جمع میکنن وسط سر و چادرام به نامی میپیشد که قسمت موها ظاهره، بد حجابی میکنن و جواهراتشون را ظاهر میکنن و مغازه ها مراجعه میکنن. مردم مجبور از بازار چاره یا ندارن، محل کسب و کار مردم، محل مراجعه مردم هست، ولی مردم شاکیان شکایت میکنن که خواهران اگر نیازی به بازار دارن و جای دیگه میخواهم، باز همون رنگ خودشون بدون آرایش برن. آرایش جلب توجه میکنه و همون زینتی است که قرآن عظیم الشعور من کرده ولا یبدین زینتهن، زینت گفته، زینت ظاهر نکنه، ولا اطلاعی جواهرات، انگشتری، گردن بند، سنجاق، اینا هم زینتان و این آرایش هم زینت هست. لهذا که به خواهران بگه و این خواهران به حرف چه کسی را میپذیرند و قبول کنند؟ محارم من و شما هستیم، همه ما باید بیدار باشیم، همه ما باید صحبت بکنیم، همه ما باید حکم خدا را برای خواهرانمون ابلاغ کنیم، برای خواهران بگیم، خواهران توجه بدیم که لباس برای شما عزتی، لباس برای شما شرفه، دستور خدا برای شما شرفه و عزته. شما دستور خدا را رعایت کنید. خود دستور خدا دستور علیم و حکیمه، خدای حکیمه، خدای دانشمنده، دستور خدا درسته. و شما چرا از دستور خدا عدول میکنید؟ چرا خدا را نافرمانی میکنید؟ نہ تنہائی زنہ گناہ گاراں بلکہ شوہرائشوں گناہ گاراں بلکہ پدران گناہ گاراں برادران گناہ گار بیشاں کہ بھی زنانم نی بینم و نمی گن بینہا وقت بسیار اساسی است و باید مدیریت کنید. شوهر مدیره، پدر مدیره، باید مدیریت کنه بر خانه و مواظب دختران معصوم باشه که کسی نرا فریب نده، کسی کلا سرشون نگذاره، با حرفای فریب بنده، با وعده های پوش و دروغین. افراد خائن، افراد شیاد دنبالن، دنبال فسادن، این شیاطین انسیان و اینها دنبالن فریب میده دخترانها، فریب میده فسرانها. بعضی زنان مکار و حیل بازن و بعضی مردان مکار و حیل بازن و پای مردم را به فساد میکشن. لہذا آبروی خانواده ها را میبرن، عزت تاریخی ما را لکدار میکنن. اللہ نجات بده. و لہذا عزیزان غیرت خیلی مهمه، مدیریت خیلی مهمه، درک شرائط و زمان حاضر چه زمانی است خیلی حیاتی و مهمه. و مواظب باشید و بیدار باشید. من اون حرفه بنده خدا را یادم آمد که آمد کشم دعا کنی که این زمین دهنش را باز بکنه، من برم داخل این زمین. گفت چه شده؟ معلوم شد که دخترش با یکی از نزدیکانش رفته و دختر با که داماد رفته و چقدر زشته، چقدر نراحت کننده. و بعضی را سراغ داره که من تاره ترک کرده، چرا انتقال فیشاده رفتم به دیگه ملکی که گفتم دو مرتبه مرم کسی اشنای نبینه. و این بیدار باشید و بیفشان و بشمار و عقل نشید که از صد یکی را نبینی. امین نگه دارد آن خواجه در کیسه در که دانت همه خلق را کیسه بر. حضرت سعدی رحمه الله تعالی چند صد سال قبل حرف زده و حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه این بیت به کثرت می خوانده. و مواظب جوانان باشید، جوانان عزیز مایه عزت ما و مادران و خواهران هم مایه شرفن برای جامعه ما. لحظه این دو کشن خیلی برای ماهیتی مهم جوانان عزیز دریاوی. بجا برای جوانان احترام قائل باشیم، حرمت قائل باشیم، به جوانان بها بدیم، با خود همراه بکنیم جوانان و بیدار باشیم که امروز دنیای امروز شیاطین جنی و انسی بیشتر جوانان مورد هدف قرار داده. میخواهم جوانان ما را به فای احتیاط بکشند، جوانان ما را معتاد بکنند، چرسی بکنند، جوان مشروب بخوره، جوان تریاک بکشه، جوان بره دنبال چریم و دود و سیگار و دنبال مسائل دیگری که به صحتش ضرب وارد میکنه و جوان عیبدار میکنه. جوان امروز نگاه میکنه که اروپایی ها چگونه سرشون را درست میکنن، شرقی ها و غربی ها را نگاه میکنه که اونا چگونه دختران و زنان بی حجاب شرقی و غربی را نگاه میکنن، در حالی که دین اسلام برای ما شرف هست. جوان باید سر و صورتش را با رحمت للعالمین با صحابه کرام نزدیک بکنه. اگر میخواد مو بگذاره، موها را به طریقه آن حضرت که مو هم گذاشته، موی سر گذاشته است، به همون طریق بگذاره و اگر میخواد محاسن بگذاره که برای جوانان بسیار بسیار زیبای محاسن جز زیبایی مردانه، همانطور که زنان مو برای زنان، موی سر برای زنان زیبایی، برای مردان محاسن زیبایی. جوانان وقتی محاسن هم میگذارد زیباییشون دو برابر میشه. چرا محاسن ما نگذاریم؟ چرا شکل من و صورت من را مطابق با رحمت للعالمین فرهنگ حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و سنت و سیره آن حضرت و صحابه نگردانیم؟ جوانان داری حبید، جوانان به جایی که در دیوارهای کهنه و خیابان ها جایی جمع بشند و خرابه ها تجمع کنند، چرا به مسجد نیایند؟ در مسجد جمع نشند، قرآن بخوانند، نماز بخونم که ما یه افتخارم برای ما. جوانان به جایی که چاقو همراهشون باشه و سلاح گرم و سرد با خود داشته باشن و درگیر بشن یک دیگر را بکشن، اختلاف فامیلی را بیفته و قتل را بیفته، نام بشه شهرمون، چرا جوانان قلم به دست نگیرن؟ جوانان دلالت کنید به دانشگاه، راهنمایی کنید به مدارس آموزش و پرورش، راهنمایی کنید به مکاتب و مساجد. جوانان دریابی، دست جوانان با محبت بگیرید، صورتشون ببوسید و به علم و دانش جوانان را سوق بدید. چرا جوانان را تحصیل نکنند؟ ما تحصیل کرده کم داریم، ما متخصص کم داریم، ما انسانای خبره کم داریم، ما عالم ربانی علمای ربانی کم داریم. چرا جوانان عزیزا راهنمایی نکنیم برن دنبال علم و دانش، برن دنبال شغلای صحیح، کارای صحیح، نرن چرا دنبال کسب و کار نرن؟ و کار فراوان است، اگر کسی دنبال کار باشه درآمد زیاده نخواهد، برای یک چیزی کمی هم حاضر بشه کار بکنه، دست فروشیه بکنه، برای کسی دیگه کار بکنه، کشاورزیه، دامداریه، تجارت، صنعت، خود را جای مشغول بکنه، کار گیر میآید. اگر جوان واقعا تلاش بکنه، چرا جوانان را حرفه یاد نگیره؟ فنی حرفه‌ای حرفه یاد میده اینجا، لوله کشیه، برق کشیه، خیاطت، جوشکاری، انواعش مشاغل هست، انواع حرفه هست. چرا جوانان را مهارت آموزی نکنن؟ اونا را یاد نگیرن و شغل انجام دادن به جایی که توی خیابان ها بگردن، به جایی که شبها را دور هم بشینند و به چرسه و به گناه مشغول باشند، به غفلت مشغول باشند و آینده خودشون را تاریک بکنند. و چرا جوانان برن بالاخره گروه تشکیل بدن، ما باوک تشکیل بدن و بالاخره چاخو کشیه و ترگیریه و دوده؟ چرا جوانان عزیز ما که نور چشم ما هستن و امید آینده ما هستن، این جوانان عزیز ما چرا نره حرفه یاد نگیرن، کار نه یاد نگیرن و شغل یاد نگیرن؟ جوانان راهنمایی کنیم، جوانان کمک کنیم، با جوانان بشینیم، پدران با فرزندانشون بشینن، با نزدیکانشون بشینن، اونا را نصیحت کنن، راهنمایی کنن، کمک کنن. این ریش سفیدان معتمدین در جوانان قومشون و این کار انجام بدن. پدران فرزندانشون، برادران بزرگتر، برادران کوچکتر بشینن، با زنانمون بشینیم و با اونها صحبت کنیم، توی خانه صحبت بشه، همه استنا سفره خوردلوش نباشه، سر سفره چرا حرف نزنیم؟ که جوان راهنمایی بشه، جوانان به نماز وادار کنیم، به مسجد، به قرآن خانی، جوان چرا قرآن در دست نگیره، قلم در دست نگیره، حرفه یاد بگیره، وسائل حرفه را در دست نگیره. امروزا ارز کنم که تعصبات فامیلی را دارن دامنه میزنن. این ایک آتشه بوده که زیر خاکستره و مردم میخوان خاکستر را برطرف بکنن، آتش سلور بشه. بسیار دست آیم مرموزه در کاره که مردم به جاهلیت برگردانن. جاهلیت قبل از اسلام داریم و یک جاهلیت قرن بیست و یکم به جاهلیت برگردانن. لحظه این تعصبات فامیلی از لحاظ شرعی مردوده. شما همه برادر و خواهر این همه فامیل ها و هم برادر ها تمام انسان ها را نظرت در سهره عرفات سخنرانی فرموده که اینها برابران بین عرب و عجب و سیاه و سفید و هیچ قومیت فرقی نیست. قوم الله میگه برای آن کسا شناخته بشه، نه برای فضیلت، نه برای اینکه یک قوم در مقابل قوم دیگر قرار بگیره، بلکه در کنار یک دیگر باید قرار بگیره و بهترین فرهیزگاران بیدار باشید. ریشسفیدان محترم، مردم عزیز، دانشگاهیان عزیز، فرهنگیان و طبقات مختلف، جوانان عزیز، که تعصبات تعصب فامیلی نگیرید، بلکه همه مردم خلق خدا، همه ما برادری، همه ما، همه زنان قهر ما هستم. ولی حضرت تفاوتی نیست. دو نفر اگر با مرتکب ظلمی می شوند به یک دیگر، باید عدالت تا در همون بین دو نفر، جنگ فامیلی نیست. آماز منده خدای آماز یک روزی توی مدرسه نارزد که فلان قوم بر من ظلم کرده. من گفتا چه ظلمه؟ وام بنا نمیده. من گفتا شما وام از که می خواهید؟ و ماشاءالله عزیزان میره خدمت شما میرسه برای همون وعده که شده است انشاءالله و همون جمعوری کمک آغاز بشه و انشاءالله هر عزیزی حداقل 100,000 تومان بدید، چون پول ارزش نداره و به هر حال مسجد و امدار است مقداری از قرضای مسجد ادا بشه. یک سوم این چنده امروز مال خود همین مصلای کار داره، اینجا جمع میدیم انشاءالله جمع میدن و دو سومش مال مسجد انشاءالله دست بالا بگیرید. اونایی که خدا داده بیشتر انشاءالله آوردن، بیشتر بدن. و اگر کسی اینجا نیاورده بود انشاءالله به دفتر امور خیرین مراجعه بکنه. ماشاءالله این کمک هم جمع آوری بشه. به حرفای آخری بنده هم توجه کنی. گفتن شما میگی که فامیل ظلم کرده، فرد همون فردی که نام همون به شما ظلم کرده، چرا فامیل بدنام میکنی؟ اگر دوتا جوان با هم درگیر بشن، بالاخره فامیل دوتا فامیل درگیر نشده، دوتا فرد همون دوتا را میگیری و عدالت تا بینشون اجرا بکنه. از طریق مردم داری و از طریق شریعت حقی یکی را از دیگری بگیرید و مسئلشون حل کنید. تو این زایدان یک دو اتفاق ناگوار رخ داد که جوانان درگیر شدن، افراد یک دو نفر کشته شد، ولی اتفاق خوب این بود که هنوز این جنازه ها دفن نشدن که قاتل ها دستگیر شد. قاتل ها را خود فامیلشون افرادشون گرفتن، تحویل آگهی دادند و مقامات قضایی دادند. این فدیده خوبی است، چیز مناسبی، و اگر اینا معمل بکنید بسیار زیبا هست و بسیار خوبه. هر کسی فردی را قاتل کنه و مرتکب قاتل بشه، به هر حال همون قاتل باید تحویل مقامات قضایی بشه. و دیگه ما فامیل ها باید دیگه سلام علیکم رفت آمدین رفتن به تسلیت یک دیگه و کنار هم قرار گرفتن و قاتل رفته که فاسخ بده که چرا آدمی را کشتن. قاتلانه تحویل بدی، سلاح جوانانه بگیری، جوانان عزیز سلاح با خود بر نداری توی ماشینتون. شما میگید ما این سلاح را برای دفاع بر میگردنیم، تجربه ما این نه. گاهی که دو نفر درگیر شدن بلاخره با مشت لگت چیزی بلا فاصله سلاح را میکشه، سلاح گرم میکشه یا سلاح سرد کار دی چیزه و درگیر میشن و طرف یا کشته میشه یا از بین میره. لازه سلاح آهم کاری کنید این مسئله را با بنده. ما برای بر شهر بلاخره برنامه داریم مقداری که کوشش کنیم این پای جوانان به دانشگاه بکشونیم، به فنی حرفه‌ای بکشونیم، به مکاتب و مدارس برای خواندن قرآن آموزی بکشیم، برای اینا قرآن آموزی درست کنیم. شما یاری کنید و همکاری بکنید که سلاحی اینا از دستشون گرفته بشه. این سلاح خودشون به کشتن میده، خودشون به نابودی میده. و لحظه سلاح نباید جوان برداره. و لذت بردم از یک ریش سفید که برخورد کرده بود با نزدیکو برادر زاده هاش یا فرزندش و ماشین او را توقیف کرده بود که چرا توی ماشین شما چوب موجوده و گفته بود که ما بالاخره آدمان پدر داریم و نباید چوب و چماخ با ما همراه باشه، نباید چاخو همراه باشه. چاخو مال چاخو کشانه، مال ارازل و اوباشه، نه انسان شریف. و لحظه چاخو کشی زشته و چاخو باید گرفته بشه، کارد گرفته بشه و سلاح از جوانم گرفته بشه. الله منو شما را توفیق عنایت کنه. درود ختم فرمایید. فضای مجازی امروز بیداد میکنه و جناب مولانا مطلب را مولانا سلامی فرمودن که به هر حال مردم گرفتارند با همین فضای مجازی. بعضی از زنان شکایت دارند که شوهرای مون سر کار بیاین و خانه که بیاین برای ما فرصت نمی کنن که با ما صحبت بکنن، همون دستشون موبایل و همون را نگه می کنن و خوابشون که میگیره میخوابا. فضای مجازی، از فضای مجازی خود را خارج کنید، بیایید توی فضای حقیقی با یک وقتی کمی عبوری بکنید و گرفتار خود را نکنید توی فجازی. همهش فضای مجازی، چشم فضای مجازی باشه. فضای مجازی و پر از تهمت و افترایه و چه مشکلات امروز ایجاد کرده است. ادهی خائنان و الله قید و مکر خائنین فرموده ان الله لا یهدی قید الخائنین. او انسان هایی که توی فضای مجازی دروغ نشر می کنن، او انسان هایی که خیانت می کنن، مردم تهمت می زنن، افترا می بندن، دینی اینها را الله به خاک می زنه و اینها کامیاب نمی شن. کسانی که مردم تهمت میزنن، افترا میبندن و نشر اکاذیب میکنن، از آن میخوان مسموم بکنن و مشوش بکنن، اینا خائنان. نباید از فضای مجازی جز صداقت، جز واقعیت، جز حق کسی چیزی دیگری را نشر کنه. و آخری عرض بنده در رابطه هنور آخری میآید. این ما قبل آخره در رابطه با مسئله نماز جمعه هاست و عیدینه. و من یک چیزی خیلی تعجبم و واقعا من حیرانم که بعضی از عزیزان ما چرا نزدیک نگاه می کنم توی شهرمون نماز جمعه ها زیاد شده و تقاضا موجوده که دیگه نماز جمعه هم باز بشه. هم تقاضای متعدده، یکی نیست. و بسیار میگن که اینجا پیر مردان آدمان ناتوانن، نمیتوانن به نماز جمعه دور بیاین و ما اینجا نماز شروع کنیم. چرا یه چیزا پیش پای خود نگاه میکنن؟ چرا دور نگاه نمیکنن؟ برای آن که یک پیرمرد به نماز نمیرسه، یک مریض نمیرسه، معذور نمیرسه، میخواهن که جمعیت مسلمانان را متفرق بکنن. شما میدونید که توی اجتماع مسلمانان برکت، شکوه، جلال، خیر دنیا و آخرت هست. چرا این جمعیت ما به مساجد متفرق بکنید؟ صدر اسلام ایوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفای راشدین در مکہ هم یک نماز جمعه، در مدینه هم یک نماز جمعه، هر شهری که نماز بوده یکی بوده، دو تا نماز جمعه کسی نمیتونه ثابت بکنه. این بعد بالاخره حالا مردم جا نداشتن، نتونستن که جا بشن، مشکلات های بوده و شرایطی بوده، بالاخره فتوای داده شده است که نماز جمعه جاهای دیگه هم روا هست. بغداد پلی بود و مردم نمیتونستن از این پل عبور کنند و گاهی، لہذا گفت که یک نماز جمعه اون طرف شروع کنند. ولی نه با این رویه امروز توی جهان اسلام، در از زمان اسلاف ما و بزرگان ما صحبت از او زمان است، به این بی رویه نماز جمعه گسترش پیدا نکرد. و تو یکی از شهرهای من 50 نماز جمعه، نماز جمعه با نماز 5 وقت هیچ فرقی نداره. این نماز جمعه روح نداره، همین نماز جمعه مرده، برای نماز جمعه زنده همین یک جمعیت جمع میشه و در این جمعیت الله راضیه، شکوه موجوده، عظمت موجوده. و بعضی عزیزان میخواهند که کنار خانه شما مسجد هم اونجا راحت نماز بخونم برم. چرا به خود زحمت ندن؟ شما برای دنیا این همه زحمت من و شما میکشید، برای دینمون چرا زحمت نکشید؟ خود را به سر آفتاب ندیم، گردی و سردی نزنیم و جمعیتمون با شکوه باشه. و لحظه من درخواست منه از مردم عزیز، مردم بیدار جایده، که نماز جمعه ها همین موجود را تقلیل بدن، همین نماز جمعه هایی هست تعطیل کنن بعضی را و یه جمعیت نماز بخون از این که کنار خانه شان نماز بخونن، اینجا که جمع میشید ثواب شما بیشتره. با امیدوارم که بینی حرفه بنده که دلسوز و خیرخواه شما غرضی ندارم، خدا میداند غرضی نیست و دلسوز شما بی حرف بنده غور کنه، بی حرف بنده توجه کنه. حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه کلمه مولانا است فرمودند که بعضی از عزیزان ما، همه مردم ما، مسجد دیگه بزرگش کنی که جا نماز جمعه میخوان، بزرگ بکنی مسجد، اما نه به این مقصد که من اینجا نماز جمعه بکنم، تویش یک شهر یک نماز جمعه و نه 20 نماز جمعه، 19 نماز جمعه. و این خوشایند نیست برای من، خوشحال کننده برای من نیست. با هم نماز بخونیم، کنار هم باشیم و یک جا باشیم. این عرض کنم که هم برای منفعت دین ما و منفعت دنیوی ما الله گذاشته است، این خیلی مهمه و حیاتی است. و عید در این فضا الحمدلله مطالبه چندین ساله بود که الله تعالی این مطالبه شما را پورا، در این فضا الحمدلله عیدگاه بزرگی است، گرچه مشکلات داره، پارکینگ نداره که انشاءالله مسئولین فکرش را بکنن و یک سری مشکلات های دیگه داره انشاءالله که اینا حل بشه. این فضا بیایم نماز جمعه توی مسجد نیست، نماز عید ببخشید، نماز عید یک سالیان حضرت یک بار یا دو بار در مسجد خانده که باران بود، مسلایان حضرت فضای آزاده تقریبا 1000 قدم 1000 گام از مسجد فاصله داره، آن حضرت در مسجد نماز نخوانده نماز عید مگر بالت عذر خوانده است. و عزیزان ما و نور چشمان ما، بجائے کہ توی مسجد نماز عید برگزار کنا توی فضا چرا نیارا؟ سنت همینه و دستور همینه و وحدت خوبه، اتحاد خوبه، انسجام خوبه و عزیزان بیان اینجا صحبت بکنن، نماز بدن، ما هم پشترش رو نماز ادا میکنیم. کلمه حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که فرموده که اگر عزیزی آمادگی داشته باشه ما در خدمتشون هستیم، با هم باشیم، کنار هم باشیم. الحمدلله اینجا بین علما اتحاده، بین مردم هم اتحاده، ولی مردم میخوان که زاعت نشن، یک پنج دقیقه بیان نماز بخونم برن. اما برای مسائل دنیوی خیر ما حاضرین که وقت بگذاریم و باید برای دینمون بیشتر وقت بگذاریم. و واقعا ما بسیار جای حسرت و افسوس هست که شاهد یک سری مظالم نسبت به مسلمانان که آخریش همین لغو خودمختاری منطقه جامعه کشمیر هند هست که 10 سال این مردم کشمیر که در بخش هند زندگی می کنند مسلمان نشینی خود مختاری داشتن و هند این را یک جانبه لغو کرد. خیلی واقعا انتظار نبود از حکومت هند. از حکومت هند ما خاطر خوش داریم که نسبت به مسلمانان خوش رفتاری هست اونجا و آزادی هست در هند. هند و پاکستان دو کشور هست که در آزادی خیلی زنبول مثلا مخصوصا توی هند خیلی آزادی در مسلمانان. اما کاش که هند این کار نمی کرد، این کار کار تصمیم عمیقی نیست، یک تصمیم عجولانه و اشتباهی. و ما درخواست داریم از هم ملت هند که دولتشون را تحت فشار بگذارن که این خود لغو خود مختاری لغو را باطل بکنه و از جامعه جهانی و از حقوق های بشری و سازمان ملل می خواهیم که حق ملت کشمیر است اونها برگرده. توی چین مظالم بی استان وسیع ظلم می کنه و ظلم افرادگرایی دروغ میگه چینی ها. افرادگرایی اگر هست به همون افرادگراها گیر بده، نه توده مردم گیر بده. و تعجب ماست مسلمانان، بعضی مسلمانان که حمایت کرده چین را بر این تصمیم به کشتن مسلمانان، شکنجه اونها، جدا کردن فرزندان از خانواده و میانمار و از همه انسان های آزاده دنیا، از همه کسانی که به بشر فکر می کنند و آزادی بشر و حق بشر آنه قید کشورها را تحت فشار بگذارند که ظلم به مسلمان هم نکنند و ظلم به بشر و انسان نکنند. و کشورهای اسلامی متاسفانه این نتیجه فرایند خروجی اختلاف بین مسلمانان و تفرقه جهان اسلام که الان سوی استفاده انجام میگیره. وقت مسلمانان منسجم باشن هرگز این کار صورت نمیگیری. الله تعالی همه را هدایت کنه و توفیق بدهد که انشاءالله دین خدا را محکم بگیره. و توصیه آخری، توصیه بند خدمت شمانه که تقوا را لازم بگیرید. به خدای واحد و احد سوگند، اون خدای که جان بنده و شما در دست خداست، هیچ شرف بالاتر از فرمانبرداری خدا نیست، از تقوا نیست، از فرهیزداری نیست، از اتحاد و انسجام نیست، از وحدت کلمه نیست. لذا شریعت محکم بگیرید، به دین خدا عمل کنید، به دستورات خدا عمل کنید، از گناه فرهیز بکنید، سنت و سیره حبیب را لازم بگیرید، سیره امام المرسلین رحمت للعالمین محکم و مضبوط بگیرید. شرف ماست، سعادت دنیا و آخرت ما در دین جوانان عزیز، مادران و خواهران، به خدا قسم دین اسلام حفاظ شمایه در دنیا و آخرت، شرف شمایه سعادت دنیا و آخرت ده. اگر از دین فاصله گرفتید و آلوده گناه بشید، به قبر گیر می کنیم، سکرات گیر می کنیم، آخرت فایمو گیر می کنه و خدای نکرده گرفتار عذاب خدا در دنیا و آخرت نشید. بگیرید دامان محمد رسول الله را مضبوط، بگیرید مضبوط و محکم شریعت اسلام را و قرآن عظیم و شان را. الله را بندگی کنید در تاریکی شب و در خلوت شب و روز الله را بندگی کنید، الله را داشته باشید و الله را هیچ وقتی از دست ندید. محمد و رسول الله را داشته باشید، از دست ندید و شریعت اسلام را داشته باشید و الله به شما و ما توفیق عنایت کنه و همه ما را موفق بداره. ما اگر به دین عمل کنیم و منازعات و اختلاف و شریعت حل کنیم، انشاءالله کل مشکلات ما حل میشیم. ولی ماشاءالله انشاءالله نماز برگزار میکنیم و بعد از نماز خطبه و مختصر دعای چیز دیگه نیست. از شما درخواست داریم که انشاءالله کسی بلند نشه، چون این خطبه لازمی هست و اگر خطبه را کسی ترک بکنه و بره، مراسم از کل ناقص میشه، باز باید میره. لحظه حتما از جای خود تکان نخوری و فرصت کافی داریم من و شما برای کشتن قربانی ها و انشاءالله شما تشریف میبرید. و دوستان روز جمعه هم یادآوری شدن که حوزه با توجهی که بیش از 1000 طلبه شبانه روزی داره و در هر وقت غذا 2000 غذا پخته میشه، لحظه گوشت الان نمیتوانند دوستان تهیه بکنن، گوشت قربانی به حوزه برسانید، پوست به مدارسه محلیتون بدید و اگر پوست آوردید به مصلی جایی که نماز جمعه برای دارالعلوم اونجا پوست را برسانید. بله پوست و گوشت امسال پوست بهتر شده، از شما تحویل میگیرن. ماشاءالله سفر را بگیرید. جزاکم الله. ائمه مساجدتون هم یاد کنید، پوست بدید و به اونها رسیدگی بکنید، توجه کنید، حقوق بدید به ائمه مساجد. الله تعالی شما را جزای خیر بشه. گلایه همیشگی ائمه مساجد ما بنده است و شما که میگه شما یادآوری نمی کنید مسائل ما. سفر را منظم کنید، سفر را برابر بگیرید. توجه داشته باشید که ما الان دو رکعت نماز می خوانیم و مانند نماز صبح در رکعت اول بعد از اینکه ثنا می خوانیم، سبحانک اللهم می خوانیم، سه تکبیر زوائد می خوانیم. سه تا تکبیر زوائد، در تکبیر زوائد دستتون باز بگذارید و دستا رفع الیدین بکنید و بالا ببرید و بعد دستا باز بگذارید و بعد از تکبیر سوم قرآت شروع میشه. در رکعت دوم قبل از رکوع سه بار تکبیر زوائد میگیم و بعد تکبیر چهارم مال رکوعه. این تکبیر توجه داشته باشید.